هر 1,000,000 خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
از پخش شبکه‌ی رادیویی فرهنگ با شما هستیم دوستان عزیز. لطفاً در مصرف برق صرفه‌جویی کنید. فرق نمی‌کنه که در خانه هستید یا در مدرسه، در محل کار هستید یا در محیط‌های ورزشی و فرهنگی مشغول انجام کارید. در هر شرایطی می‌تونید به نوعی در مصرف برق صرفه‌جویی کنید. و ما در ادامه برنامه‌ها بشنوید برنامه مستند فرهنگ رو.
اسم این ده ما خزر زادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
بسیار فعال و پرکار بود آقای دکتر امیر عبداللهیان،
شخصیتی که با حل تعارض‌های دوگانه ساختگی میدان و دیپلماسی وارد عرصه شد.
واژه سازی نمیخوایم بکنیم ما، اما بخوایم یک فردی رو معمار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران گذار بدونیم، میتونیم شهید امیر عبداللهیان رو نام ببریم.
دوشا دوش مردم امروز برگشتند در آغوش مردم، آنها که سوی عالم لاهوت رفتند، آری همانهایی که در تابوت رفتند.
یک دیپلمات بسیار برازنده و موفق همیشه ظاهر بودن که نماینده خیلی خوبی برای کشور ما به حساب میمدن.
نماد تخصص و تعهد بودند، پایبندی که به ایدئولوژی انقلاب اسلامی و ارزش‌های انقلاب و ارزش‌های نظام داشتن مثال زدنی بود.
بسیار فعال و پرکار. اینی که مقام معظم رهبری در وصف دولت در حوزه عملکرد سیاست خارجی فرمودن پرتحرک بوده در حوزه سیاست خارجی و مؤثر بوده، خب بازوی عملیاتی آقای دولت و آقای رئیسی آقای دکتر امیر عبداللهیان و مجموعه سیاست خارجی کشور بودن. دیپلماسی با میدانداران و مدیران اقتصادی دولت هم کاملا هم آوا و هم آهنگ و منسجم اقدام میکردن تا این مؤلفه های قدرت مقوم هم باشن.
خیلی شخصیت متواضع، خیلی صبور، خیلی محترم بودن، خیلی با تواضع جواب بچه ها رو میدادن، حتی اگر نظرات مخالف ایشون هم بود با احترام جوابشون رو میدادن.
واقعا از بین مردم و کف جامعه اومده بودن بالا. به وقت این رو که در زندگی نامه خود ایشون بررسی میکنیم میبینیم که واقعا چهره مردمی بودن.
این یه دقیقه سکوت هایی که توی مجامع بین المللی، توی شورای امنیت، توی سازمان های بین المللی دارن برای شهید امیر عبداللهیان، اینها به پاس اون فریادهایی که توی این مجامع میزدن.
ازوان خدا برد انشالله با حضرت رضا محشون میشه، به دستگاه حضرت رضا خدمت کرد. بگه میشه کسی به امام رضا علیه السلام خدمت بکنه؟ امام رضا پاداش نده، پاداش نده.
ما سینه زدیم که صدا باریدن، از هرچه که دم زدیم آنها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر مجلس شهدا را چیدن.
محل دامغان هستیم.
مرد بلند قامت دیپلماسی و سیاست خارجی از خطه دامغان قد کشیده بود. سوم اردیبهشت امسال تولد 60 سالگیش را پشت سر گذاشت. حسین امیرعبداللهیان دانش آموخته کارشناسی روابط دیپلماتیک از دانشکده وزارت امور خارجه، کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دارای دکترای روابط بین الملل از دانشگاه تهران بود.
آقای رئیس، به گواه تاریخ و اسناد سازمان ملل، مسئله فلسطین حدود 80 سال دارای سابقه است. بنابراین تلاش برای تقلیل ابعاد آن به یک حمله و به یک گروه آزادی بخش فلسطینی یک دروغ بزرگ است. بر اساس اصول حقوق بین الملل و نیز صدها قطعنامه همین مجمع، تمامی سرزمین فلسطین سرزمین تحت اشغال بوده و بر همین اساس رژیم اسرائیل متجاوز و اشغالگر شناخته می شود.
قدیمی ترین تصویری که از او در بایگانی ها به جای مانده برمی گردد به دورانی که سفیر ایران در بحرین بود، حوالی سال 86 تا 89. در آغاز کار تخصصش حوزه عربی و آفریقایی بود. به همین دلیل در دولت دهم معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه شد. منحصر بودن ویژگیش در این حوزه تخصصی باعث شد با تغییر دولت همچنان عهده‌دار نقش معاون وزیر امور خارجه در حوزه عربی و آفریقایی باشد.
آقای وزیر، خسته نباشید. شما در این سفر کمتر از 24 ساعته ای که ما در کنار شما بودیم، در خدمتتون بودیم، فکر نکنم 5 ساعت خوابیده باشید. اغراق نمی کنم، دیدم.
معمولا من در سفر گاهی اوقات شده که 48 ساعت حتی تا 54-5 ساعت اصلا نتونستم بخوابم، یعنی مشغول کار بودم. فراموش نمی کنم یه بار آقای دکتر رئیسی به من تذکر داد، گفت آقا شما دائما در سفری یه ذره بیشتر بخوابید، استراحتم بکنید.
آقای وزیر، دارید به نیمه مسئولیتتون نزدیک میشید. حساب کردید چند سفر رفتی خارج از کشور؟
در حدود 2 سال گذشته مکالمات تلفنی به نزدیک 400 مکالمه رسیده با وزرای خارجه و همتایانی که دارم، ولی آمار سفرها رو الان دقیق حضور ذهن ندارم.
از روزی که وزیر امور خارجه شدید تا امروز چقدر بین مردم بودید؟
من با خانومم میرم فروشگاه، شاریو رو خودم حمل میکنم و مردم خیلی ابراز لطف میکنن. بعضی هم آخرش میگن که آقای وزیر قیمتا که گرون نبود. و من معمولا تئاتر، موسیقی اگر فاخر باشه علاقمندم که ببینم. ارتباط با مردم، ببینید و باور کنید وقتی که شما با مردم مواجه میشید، مردمی که ما مشکلاتشون درک میکنیم، شرایطشون درک میکنیم، اینکه اونا چقدر قدردانن علارغم دشواری ها و سختی ها روحیه میگیریم.
آقای وزیر، بیشترین سوالی که مردم از شما میپرسن چیه؟
افکار عمومی ما اینطور جا افتاده که اگر ما در مذاکرات برجاممون به نتیجه برسیم همه چیز عالی میشه،
ارزونی میشه.
اصلاً ارزیابی ما این نیست. حتما ما وظیفمونه، این کار رو داریم دنبال میکنیم، ولی آمریکایی ها در روند مذاکرات یک رفتار متناقضی رو از خودشون بروز میدن. لذا ارزون شدن، ارتقای وضعیت اقتصادی در کشور کاملا گره خورده به برجام نیست. شاید اثر روانی اون بیشتر از اثر واقعی و وضعیش باشه، اما میپذیریم بخشی از واقعیت هم اون هست و اون رو داریم دنبال میکنیم.
جناب آقای دکتر امیرعبداللهیان، وزیر محترم امور خارجه، رو با صلوات بر محمد و آل محمد همراهی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آقای وزیر، تا حالا شده از برخی انتقادها مثلا ناراحت بشید، خیلی مثلا از کوره در برید؟ اگر بله، کجا؟
گاهی اوقات یک موضوعی رو، یک حرفی رو، یک واژه‌ای رو که شما به کار بردی دستکاری میکنن. در آلبانی منافقین شروع میکنن واژه ها رو تغییر دادن، یک تحت تأثیر قرار دادن اون حرف های شما. او این واژه رو غلط گفت، او این واژه رو نادرست اومد بیان کرد، و یه دفعه میبینید مثلا یک کاری که شما انجام دادید که یک فضای بین المللی که علیه کشور بوده شکسته شده، با یک دستکاری روی واژه ها که از آلبانی تروریستایی که نشستن بانیش بودن اینو دستگاه امنیتی رصد میکنن، به ما اطلاع میدن، بعد یه سری افراد هم میان اینها رو منتشر میکنن، همه رو درگیر میکنن. ولی این واقعیت فضای مجازی دیگه بخشی از دنیای رسانه امروزه که بایستی برش برنامه داشت.
شما رابطه نزدیکی با حاج قاسم داشتید، امروز کجاها یادشون میکنید یا ازشون مدد میگیرید؟
ببین واقعا حاج قاسم یه پدیده استثنایی بود. تو حوزه سیاست خارجی یادگارهای زیادی رو برای ما گذاشته. واقعا حاج قاسم یه دیپلمات منحصر به فرد بود. تو میدان وقتی ما وارد میشیم و میخوایم دیپلماسی رو به پیش ببریم، اون بستر میدان همه جا واقعا حاج قاسمه. واقعا وقتی که میرم در منطقه یاد این جمله میفتم که و ما رأیتو الا جمال.
با مردم ایران چه صحبت دلی داشت در پایان؟
ببینید مردم ما واقعا بستیرن، آگاه هم. ایراد کار به دلایل مختلف به توسعه اقتصاد برمیگرده. برای توسعه اقتصادی کارهای بزرگی داره انجام میشه، آینده درخشانی در پیش هست، و همه ما تلاش میکنیم برای اینکه مردم امنیت عالی دارن، رفاه برتری هم داشته باشه.
با شروع رشد داعش در منطقه، کار امیر عبداللهیان سنگین تر از گذشته و پیوند و جایگاهش در بین کشورهای حوزه مقاومت و منطقه بیشتر شد. آنقدر که برخی خبرنگاران حوزه سیاست خارجی او را قاسم سلیمانی حوزه دیپلماسی صدا می زدند و می دانستند که امین حاج قاسم بوده.
من سردار سلیمانی رو اینطور باش آشنا شدم. یه روز از درب ساختمان شماره 1 وزارت خارجه بیش از 20 سال پیش داشتم خارج می شدم، سردار سلیمانی وارد می شدند. ایشون من رو در برخی از برنامه های تحلیلی صدا و سیما دیده بودند که گاهن حضور پیدا می کنم و صحبت می کنم. اولین برخورد سردار با من این بود، گفت امیر عبداللهیان شما هستی؟ گفتم آره. با من معانقه کرد، خیلی صمیمانه تشویقم کرد، گفت تحلیل های خوبت رو من از شبکه 1-2 بار دیدم، این تحلیل ها رو ادامه بده، کمک کننده هست، حالا یه قراری با هم میگذاریم و همدیگر رو میبینیم. اون موقع من معاون ستاد عراق یا معاون اداره سیاسی اول وزارت امور خارجه بودم. سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس بود، اصلا اختلاف فاز و اختلاف سطحمون خیلی زیاد بود، اما این ارتباطات ما در جلسات ادامه پیدا کرد. یکی دو بار سردار سلیمانی برای پیگیری موضوعی که داشت، خودش بلافاصله بعد از جلسه شورای امنیت میومد وزارت خارجه، به من میگفتن که آقای سلیمانی اومده میخواد شما رو ببینه. آقای سلیمانی اگه میومد وزارت خارجه باید وزیر خارجه رو میدید. حتی یک بار من بهشون گفتم که سردار ممکنه وزیر خارجه، وزیر وقت امور خارجه دلخور بشه، شما اومدید تو اتاق من، خوبه که ایشون رو هم ببینید. خیلی آدم متواضعی بود، گفت اشکال نداره میرم ایشون هم میبینم. اومد بالا احوال پرسی میکرد، یه چایی هم باشون میخورد و ادامه میدادن بقیه کاری رو که میخوان دنبال بکنن. در مناسب مختلف و جایگاه های مختلفی که در وزارت خارجه بودم باشون ارتباط داشتم، و دغدغه ایشون حقیقتا همواره این بود که در درجه اول برای تأمین حد اکثری امنیت ملی کشور و برای ثبات و پایداری و یک امنیت پایدار در منطقه، رژیم صهیونیستی رو در یک حصاری قرار بده که مانع توسعه طلبی و توسعه ناامنی ها در منطقه بشه.
آقای امیر عبداللهیان سال 1393 از سمت معاونت عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه کنار گذاشته و پس از مدتی مدیر کل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی شد.
آمریکایی ها، صهیونیست ها و متاسفانه در سطح منطقه‌ای عربستان سعودی در همراهی با اینها داشت، ولی محور مقاومت تونست دستاورد بزرگی رو در مبارزه با تروریسم به دست بیاره. به نظر میاد طراحان آمریکا صهیونیستی تلاش کردند که با ایجاد یک موج جدید، اولا
کم اهمیت بکنن پیروزی علیه تروریسم، مشتانی هم نشون بدن که یک پرونده دیگه ای رو میخوان باز بکنن.
سوم شهریور 1400 به عنوان عضوی از کابینه دولت 13 از مجلس رأی اعتماد گرفت.
بر اساس 5-6 شاخصه آقای امیر عبداللهیان رو خدمت شما عزیزان تعریف میکنم. یکی ویژگی های شخصی ایشون هم از تحصیلات و سوابق و تخصص اجرایی که شما در هم گزارش کمیسیون و هم صحبت های آقای علیزاده شنید، دو نگاه و موضع بازیگران خارجی، سه چالش‌های موجود در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی و ساختار دستگاه دیپلماسی، چهار ابعاد چالش‌ها و ضرورت‌ها و الزاماتی که در مرحله فعلی سیاست خارجی با اون مواجه است، و پنج برنامه‌های آقای امیر عبداللهیان. عزیزان نماینده، در این چند روزی که آقای امیر عبداللهیان به عنوان گزینه پیشنهادی معرفی شدند برای وزارت امور خارجه، اگر نگاه بکنید رسانه‌های ضد انقلاب رو و همینطور رژیم صهیونیستی رو، تحلیل و ارزیابی‌هایی که دادن و نگرانی‌هایی که در اینها به وجود اومده و ایشون رو به عنوان یک تهدید جدی علیه رژیم صهیونیستی تلقی کردن و رپورتاژ‌های سنگینی که علیه آقای امیر عبداللهیان طی این چند روز ما دیدیم، خب در ارتباط با دوستان ما در منطقه و واکنش‌هایی که داشتن، محور مقاومت و کسانی که در حوزه منطقه‌ای و همسایگی ما حضور دارند استقبال قابل توجهی داشتند از حضور آقای امیر عبداللهیان به عنوان گزینه پیشنهادی
و 66th وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شد.
آقای امیر عبداللهیان دیپلمات توانمند، کارآزموده انقلابی و مدیر شایسته و موفق که در طی دو دهه‌ای که بنده با ایشون از نزدیک همکاری کردم در بسیاری از مذاکرات منطقه‌ای و بین‌المللی ایشون حاضر بودم و هنر و ظرافت دیپلماتیک ایشون رو بنده دیدم و خب در ارتباط با شخصیت ایشون در حوزه منطقه‌ای هم شما مطالبی رو که شنیدید. مشاور امین حاج قاسم سلیمانی در زمانی که معاون عربی آفریقا بودند و خب مورد اعتماد ایشون بودند و در حوزه منطقه‌ای در آنچه که برادر عزیزمون آقای زاکر اشاره کردن، در حقیقت تأکید بر ضرورت تقویت این حوزه همکاری منطقه‌ای بوده و الا بنده شهادت میدم که از نزدیک آنچه رو که مشاهده کردم در واقع تحرک و پویایی آقای امیر عبداللهیان بوده در حوزه منطقه‌ای و اینکه به هر حال در اوج بحرانی که در منطقه تحمیل شد اومدن رو کار و طبیعی بود که آقای زاکر طبیعی بود در مرحله بحرانی که ایشون عهده‌دار وزارت امور خارجه شدن میبایستی اولویت خروج از بحران رو در واقع طراحی و تدبیر میکرد.
اولین پرونده‌ای که روی میز وزارتش باز کرد نیاز مردم بود و روی کردش در دیپلماسی متوازن توصیف میشود.
تمرکز بیشتر بر سیاست همسایگی و آسیایی محور کار هست، اما این به این معنا نیست که ما بخش‌های دیگه جهان رو نادیده خواهیم گرفت. در این حال معتقد هستیم که اروپا هم فقط ترویکای اروپا نیست.
در دوران حدوداً 2.5 ساله او در کسوت وزارت امور خارجه، هم پرونده مذاکرات رفع تحریم‌ها و تعامل با کشورهای غربی باز بود، هم از تغییر نظم نوین جهانی غافل نبود.
از یه طرف آقای بایدن میگه که من در مورد تحریم‌هایی هم که ترامپ انجام داد، این رفتار با ایرانم اگر من بودم شاید به این شکل عمل نمی‌کردم. اما همین آقای جو بایدن تا الان همون پوشه قطوری که 1600 تا تحریم شد، 800 تا تحریم شد، 1600 تا زیر بغلش گذاشته، با همون پوشه میخواد بیاد سر میز مذاکره با ایران. بذارید طرف‌های مقابل گفتیم ببین ما نیتمون جدی است، ما مرد مذاکره و مرد عملیم، اما اینو بدونید دولت جدید ایران عملگراست. از مذاکره‌ای که فنجون قهوه در بیاد ملت ما هیچ سودی نمیبره. ملت ما از مذاکره‌ای سود خواهد برد که تمام منافع اقتصادیش که در برجام دیده شده ترجمه بشه و عملی بشه. نیت آقای بایدن جدی است. بگید اول یه نشانه جدی صادر بکنه. نشانه جدی هم همینه که پولای ما رو حداقل 10 میلیاردش آزاد بکنه.
دیپلماسی اقتصادی را با هدف تسهیل شرایط اقتصادی مردم دنبال می‌کرد و سنگ جبهه مقاومت را برای امنیت مردم منطقه به سینه می‌زد.
ما وقتی می‌خواهیم از مقاومت سخن بگوییم، قبل از اون باید پاسخ بدیم که مقاومت در کجا؟ مقاومت در چه جهانی؟ در چه دنیایی؟ دنیایی که امروز در آن مقاومت نقش‌آفرینی می‌کند. مقاومتی که فقط یک گروه آن، یعنی حماس، در عملیات بامداد شنبه 7 اکتبر همه قدرت‌های استکباری رو به لرزه درآورد و سقوط سیستم امنیتی و سیاسی و وضعیت روانی رژیم اشغالگر رو رقم زد.
اما در توصیف این مرد بلندقامت سیاست خارجی، اگر بخواهیم از کارنامه حرفه‌ایش عبور کنیم، میرسیم به ویژگی که برای کسانی که او را از نزدیک میشناختند برجسته بود. او مردم را میدید و مردمداری را بلد بود.
آقای دکتر امیر عبداللهیان، اشاره داشتید که هدف شما رسیدن به نتیجه است و مذاکره برای مذاکره مد نظر نیست و اصطلاحا هم فرمودید از مذاکره که صرفا فنجون قهوه از اون در بیاد برای شما مطلوب نیست. به غیر از این مواردی که خب بیانگر کلیات و عملگرایی سیاست خارجی دولت 13 هست، آیا تغییر در نحوه مذاکره هم الان در دستور کار هست؟
ببینید، نکته مهم این هست که مذاکرات به یک مرحله ای رسیده. بالاخره 6 دور مذاکره انجام شده تا الان. مذاکرات به یک مرحله ای رسیده که طرفهای مقابل هم بایستی یه درک درستی داشته باشن نسبت به اینکه میز مذاکره‌ای که برپا می‌شود قرار هست خروجی ملموس در چارچوب، ما مطالبه بالایی هم نمی‌خوایم بکنیم، در چارچوب همون حقوقی که در داخل برجام پیش‌بینی شده، ملت ما از منافع کامل اقتصادی سود ببره.
امروز از ساعت 8 صبح آقای رئیس جمهور در استان آذربایجان شرقی برای افتتاح سد قلقیز حضور داشتند و با توجه به مهمانان خارجی و حضور رئیس جمهور آذربایجان، برنامه هایی که داشتند تا حدود ساعت 1 طول کشید. حوالی ساعت 1 برای افتتاح 2 پروژه نفتی عازم تبریز میشن که در پرواز ایشون علاوه بر تیم حفاظت و امنیت پرواز و کادر فنی و کاپیتان پرواز، وزیر محترم خارجه، امام جمعه محترم استان، استاندار محترم هم حضور داشتن. 3 پرواز از محل صد بلند میشه تا انشالله به سمت تبریز عزیمت بکنه که نیم ساعت تقریبا بعد از طی مسیر حدود حوالی ساعت 1:30 ارتباط هلیکوپتری که آقای رئیس جمهور درش مستقر بودن با 2 هلیکوپتر دیگه قطع میشه. این 3 هلیکوپتر با هم ادامه مسیر میدادن، متا مابین مسیر ارتباط هلیکوپتری که حامل آقای رئیس جمهور بوده با 2 هلیکوپتر دیگه قطع میشه.
انا لله و انا الیه راجعون. بالگرد حامل آقای رئیسی، رئیس جمهور جهادی، مردمی و محبوب که دیروز برای بازدید از سد خداآفرین و افتتاح چندین طرح ملی و استانی به آذربایجان شرقی رفته بود، در هنگام عزیمت از این سد به مقصد پالایشگاه تبریز به علت شرایط نامساعد آب و هوایی دچار سانحه شد. با وجود اعزام 10 گروه امدادی، واکنش سریع برای امداد به رئیس جمهور و همراهانش، تلاش‌ها برای پیدا کردن بالگرد سانحه دیده به علت مهالود بودن هوا و سخت گذر بودن منطقه جنگلی و کوهستانی ساعت‌ها به طول انجامید. سرانجام بامداد امروز گروه‌های امدادی، مردمی و هلال احمر با استفاده از پهپادهای ایرانی ردیاب بالگرد سانحه دیده را کشف کردند. در این سانحه هوایی آقای رئیسی، رئیس جمهور و همراهان او از جمله آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه، آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز، آقای رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و همچنین سرتیم حفاظت رئیس جمهور و خلبانان و کادر پرواز بالگرد به شهادت رسیدند.
خدمتتون عرض بکنیم که جمع زیادی از مردم تبریز الان در وادی رحمت حضور دارن که استقبال بکنن از پیکرهای مطهر.
پیکر مطهر شهید امیر عبداللهیان بر روی دستان شما تشییع می‌گردد. یا حسین.
Thank you.
سلام ای خروب غریبانه سلام ای طلوع سحرگاه رفتن سلام ای غم لحظه های جدایی خدا حافظ شعر شبهای روشن خدا حافظ ای شعر شب پای روشن خدا حافظ ای قصه عاشقانه خدا حافظ ای آبی روشنه خدا حافظ عطر شعر شبانه
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید www.iranseda.ir رادیو فرهنگ
فارسی بگوییم
سلام واژه‌هایی در زبان فارسی کاربرد دارند که هم از زبانی دیگر به زبان فارسی وارد شدند و هم در معنای نادرست یا غیر از معنای آن واژه در زبان مبدأ استفاده می شوند. واژه صمیمی را در نظر آورید. واژه صمیمی در زبان عربی وجود ندارد و به جای آن صمیم را به کار می برند. از این رو کاربرد واژه صمیمی در معنای صفت نادرست خواهد بود. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از حود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
حود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.